أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. در این آیات هم مسائل فقهی مطرح است و هم مسائل اخلاقی و عبادی دیگر. حکم اول همون بود که ابتغای فضل الهی از نظر مسائل مادی در حج حلال است، حرجی ندارد. بعد از اون که فرمود لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اونگاه به احکام فقهی آمیخته با احکام اخلاقی شروع می شود. فرمود فیضا افضتم من عرفات، معلوم می شود وقوف در عرفات واجب است که همه باید اونجا متوقف باشند، اونجا مجمعی برای همه باشد که افاضه صادق باشد. نفرمود وقتی از عرفات حرکت کردید، فرمود وقتی از عرفات افاضه کردید. افاضه فرع بر وقوف مجتمع است، یعنی اگر جمعیت انبوهی یک جا توقف شدن بعد متفرق شدن و حرکت کردن، این حالت را افاضه میگویند، مثل آبی که از منبع افاضه میکند. معلوم میشود عرفات نه تنها مکانی است که همه در او جمع میش، همه در اونجا وقوف دارن، بلکه در زمان واحد هم باید وقوف داشته باشن که افاضه صدق کند. وگرنه یک نفر رو نمیگن افاضه، اگر یک نفر در جایی بیستد از اونجا حرکت کند میگن خرجه و ذهبه، نمیگن افاضه. افاضه فرع بر آن است که یک جمع انبوهی یک جای اجتماع کنند و از اونجا متفرق بشوند. و اگر در روایات مسئله یوم اکبر بر عرفه تطبیق شد، مثل آن که یوم اکبر بر منا تطبیق شد، برای آن است که همگان در کنار هم جمعند. در روایات حج اکبر در حقیقت یوم اکبر که به اعتبار اون یوم اکبر حج اکبر خواهد شد، هم بر عرفه تطبیق شد و هم بر منا. و در اهمیت عرفه همین بس که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است الحج و عرفتون، و عرفه را حج اکبر می دانند. و این حج اکبر در حقیقت این اکبر صفت یوم است و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی اون بزرگترین روزی که در این سفر در پیش داری که همه گرد هم جمع شدید، در اون روز باید اعلام بشود که خدا و رسولش از مشرکان بیزارند، چون اون روز روز اجتماع عمومی است، روز اکبر است و حج به مناسبت اون روز اکبر می شود حج اکبر. بنابراین از این کلمه افاضه دو مطلب استفاده می شود. یکی وجوب وقوف در عرفات که نقطه بازگشت عرفات است، و یکی اینکه همه باید واقف باشند در زمان واحد در اون مکان واحد تا افاضه صدق کند. فعضا افاضتون من عرفات. اونگاه در کنار این حکم فقهی یک مسئله اخلاقی دیگر رمزه کرد، فرمود فذکر الله عند المشعر الحرام. ضمن اینکه حکم فقهی را بیان میکنن که شما اگر خواستید از عرفات برگردید باید از راه مشعر برگردید نه از راه های دیگر، و قهرن در مشعر به مشعر میرسید و بدون عبور از مشعر به منا نخواهید رفت، از راه های دیگر نباید بروید. ضمن بیان این حکم فقهی ما را به اون یاد حق و تذکر حق دعوت میکنن. در این آیات قرائت شده چندین بار سخن از ذکر حق است، 5 بار یا بیش از 5 بار سخن از ذکر حق است. یکی همین که فرمود فذکروا الله عند المشعر الحرام، دوم این که فرمود وذکروه کما هداکم، سوم این که فرمود واستغفروا الله ان الله غفور رحیم، چهارم این که فرمود فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، و دعایی که بعد نقل شده است می تواند مصداق 5 باشد. بعد در آیه 203 که خونده شد فرمود وذکر الله فی ایام معدودات، که این اخیری یا 5 به شمار می آید و یا 6. علی حال چندین بار 5 الی 6 ما را دعوت به ذکر حق کرده است، به مصادیق گوناگون ذکر حق. خود یاد حق ذکر حق است، استغفار ذکر حق است، دعا ذکر حق است، و همه اینها زیر پوشش یاد حق در مسئله سفر حج دعوت شده است. فاذا افضتم من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم. وقتی با انسانهای اولو الالباب و خردمند سخن میگوید میفرماید به اینکه اصل این نعمتی که شما دارید فیض خداست، شما در قبال این نعمت به یاد حق باشید. خود ذکر شکر حق است. همین که انسان تسبیح بگوید یا تحلیل داشته باشد یا تکبیر، همین شکر حق است. گاهی انسان تحمید دارد، این هم ذکر است و هم شکر. گاهی تحلیل و تکبیر و تسبیح دارد، اونها هم به نوبه خود شکر حقند. فرمود وذکروه کما هداکم، همون طوری که خدا شما را هدایت کرد، در مقابل این نعمت هدایت یاد حق فراموشتون نشود، که این یاد حق به منزله شکرگزاری از اون نعمت است. در اینجا یک برهان اقامه فرمود که چون خدا شما را هدایت کرد و هدایت نعمت است و شکر منعم لازم است، پس به یاد حق باشی. و این کنتم من قبلهی لمن الزالین، گفتن این این مخفف از مسقل است، واوشم واو حالیه است، یعنی در حالی که قبل از دستور خدا شما گمراه بودید، الانم منهای وحی الهی انسانها به زلالت می افتن. با اینکه علم پیشرفت های فراوانی کرده است، در شرایط کنونی شما اگر به بعضی از کشورها نظیر هند، ژاپن، چین و امثال ذلک برید، ببینید الان اونها که از فیض وحی برخوردار نشدن یا به دام الهادن یا به دام بت‌پرستی، الان هم در برابر مجسمه ها خضوع عبادی دارن. این چنین نیست که اگر علم پیشرفت کرده باشد و وحی دستگیر مردم یک منطقی نشود، اونا روبراه باشند. اونا یا به بت‌پرستی سر می سپارند مثل بودایی ها و بعضی از وثنیین ژاپن و امثال اونها، یا به الحاد. و اگر این وحی به برکت اهل بیت علیهم السلام نصیب ما ایرانی ها نمی شد، با اینکه کشورهای دیگر در اثر امکاناتی که به اینها دادن یا مهلتی که دادن در بسیاری از قسمت‌های علمی پیشرفت کردن، ولی به دام الحاد یا بت‌پرستی افتادن. و اگر نبود این خاندان پیغمبر، ما هم همانند بعضی از نیاکان و اجداد یا همون آتش پرستی و گبر بودن را حفظ می کردیم به عنوان یک سنت باستانی، یا به دام الحاد یا به دام بت‌پرستی می افتادیم. اینی که در زیارت جامعه در حضور ائمه علیهم السلام عرض بکنیم بکم اخرجنا الله من الظلمات، به وسیله شما ما را خدا از ظلمت ها رهایی بخشید، رو همین برکات است که ما هر چه داریم در کنار سفره این خاندان است و برکت اینهاست که ما هم از اون زرتشتیت و گبر بودن رهایی یافتیم، هم به دام الحاد نیفتادیم، هم به دامن بت‌پرستی پناهنده نشدیم. و مد وز کروه و کما هدا که این چه نیست که اگر علم پیشرفت بکند بشر در معنویات هم ترقی میکند، این طور نیست. الان مسافرت به ژاپن و چین خیلی سهل المعونه است، برید اونجا یا الحاد را میبینید یا بت‌پرستی را، با اینکه از در صنعت مخصوصا صنایع خیلی دقیق پیشرفت هم کردن. و این کنتم من قبلهی لمن الضالین، ما شبان روز شاکر خدای سبحان باشیم و در برابر اهل بیت علیهم السلام خضوع کنیم به اذن خدا نمیرسیم، چون هر چه داریم به برکت اینها. این یه برهان عقلی است. اما در آیات بعد گروهی که کارشون این بود در منا بعد از فراغت از مناسک حج به همون ذکر نیاکانشون سرگرم بودند و به فخر فروشی وقت میگذروندن، با اونها به زبان دیگر سخن میگوید. میفهمد همونطوری که به یاد پدرانتونید به یاد خدا باشید. پدران عده‌ای برای اونها اینقدر محترمن که تا زندن اینا را احترام میکنن و به اسم اینا سوگند یاد میخورن، به سر اینا سوگند یاد میکنن، بعد از مرگم به روح اینا سوگند یاد میکنن، اونقدر آبای اینا پیش اینا عزیزه. فرمود شما به جای اینکه آبایتون را گرامی بدارید، آلای الهی را گرامی بدارید. اگر از این پدر چه کاری ساخته است؟ او هم اگر فیضی دارد به وسیله نعمت خدا به شما رسیده است. فذکروا الله که ذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، با اونها به این زبان سخن میگوید، با کسانی که اینقدر بهتر میاندیشند با برهان عقلی سخن گفت. فذکروا کما هداکم، که این اگر خوب تحلیل بشود به همون قیاسی که مؤلف از چند مقدمه بود که به عرضتون رسید که شکر ولی نعمت لازم است منتهی خواهد شد. پس سراسر این بخش یاد حق است و در هیچ جایی به این عظمت ما را به یاد حق دعوت نکرد مگر در حج، برای اینکه او مهموندار ماست و مهموندار مهمونها را به یاد خود سرگرم میکنند. شما که مهمان منید باید به یاد من باشید، لحظه به لحظه در فلون زمان به یاد من باشید، در فلون مکان به یاد من باشید، با هم به یاد من باشید. نه تنها 5 یا 6 بار یاد حق را مطرح کرد، بلکه زمان مناسب را، مکان مناسب را هم بازگو کرد. چون همونطوری که ملاحظه فرمود این 5-6 بار بخشی مربوط به زمان است، بخشی مربوط به مکان. اون چی که مربوط به مکان است این از فذکر الله عند المشعر الحرام. اون چی که مربوط به زمان است فرمود فاذا قضیتم مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آباءکم، که ذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، زمانی که از عبادت ها فراغت پیدا کردید یا در مکانی که برای عبادت جمع می شوید، خلاصه در زمان مناسب در مکان مناسب به یاد حق باشید. و این کنتم من قبلهی لمن الضالین، این به این کنتم من قبلهی زنده است، الانم شامل حال ما می شود. یعنی شما منهای راهنمایی دین یا بالاخره گبر خواهید بود، یا مانند بودایی ها بت‌پرست خواهید بود، یا مانند کمونیست ها ملحد خواهید بود. اگر با تربیت ائمه را برداریم به این سمت ها می افتید. و این کنتم من قبلهی لمن الضالین، نه اینکه این ناظر به گذشته ها باشد که گذشته ها قبلا ضال بودن و بعد هدایت شدن، بلکه قرآن چون یجدی مجد الشمس و القمر هر لحظه سخن میگوید و هر لحظه تازه است. و از کروه کما هداکم و این کنتم من قبلهی لمن الضالین. لذا در دعاهای روز عید و ایام تشریق میگوییم خدا را شکر، الله اکبر، علی ما هدانا. بعد از جریان افاضی از عرفات فرمود ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحیم. بعد از مشعر به طرف منا افاض کنید، یعنی در مشعرم با هم باشید که افاضه صدق کند، تک تک نیایید. چون به همون دلیل که اگر وقوف در عرفات فرادا بود افاضه صدق نمی کرد، وقوف در مشعرم اگر فرادا بود تک تک بود افاضه صدق نمی کرد. اگر جمعیتی یک جا گرده هم جمع بشن بعد متفرق بشن میگن افاضو، و اما اگر تک تک کسی از جایی بیاید که نمیگن افاضه. یک قطره باران که ببارد که نمیگن افاضه، وقتی باران کامل یا آب فراوانی از بالا ریزش میکند میگن فاض الماء. این که درباره اشک چشم فرمود تفیض اعینهم من الدمع، اگر کسی یک قطره اشک از چشمش بیاید نمیگن فاضه، ولی اشک فراوانی از چشمش بریزد میگن فاضت. علی ای حال همونطوری که باید در عرفات توقف کرد و از عرفات با هم کوچ کرد و حرکت کرد، همچنین باید در مشعر با هم بود و با هم از مشعر به طرف منا آمد. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، که این دومی ناظر به افاضه از مشعر باشد که تکرارم نباشد و تقدیم و تأخیرم نباشد. عرفات همون وجوهی که عرض شد هیچ کدوم دلیل قطعی نبود که انسان بتواند اظهار نظر کند. این هم که جای اجتهاد نیست، یه تناسب لغوی است. تناسب لغوی همون 5-6 وجه گفتن کافی است. ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحیم. در اینجا به جای اینکه ما را به ذکر دعوت کند، به مصداق ذکر که همون طلب مغفرت است فراخونده است، فهمد واستغفر الله ان الله غفور رحیم. در حقیقت اینجا هم مصداق ذکر است منتها زیر پوشش طلب مغفرت، یعنی کم کم آماده شدید که از خدا غفران طلب کنید و خدا هم گذشته از این که غافر است رحیم هم هست، که رحیم یه رحمت خاص است در قمال رحمان که رحمت عام است، که این هم بحثش اشاره شد. پس این ذکر از زیر عنوان استغفار. از اون به بعد فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم. این چنین نیست که اگر مناسک به پایان رسید دیگر وظیفه ذکر نداشته باشید. اصولا ذکر را خدا به عنوان یک امر مستمر بر انسان‌ها لازم می‌داند، حالا یا به وجوب یا به استحباب. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ذکر نظیر مناسک نیست یا نظیر نماز و روزه نیست که وقت خاص داشته باشد و ارقام مخصوص. انسان تا میتواند با ذاکر باشد. اگر دائم ذکر بود که طوبی له و حسن مآب، اگر دائم ذکر نبود لااقل کثیر ذکر باشد. زیرا به همون اندازه که غافل هست به همون اندازه شیطان حمله می کند. شیطان در حالی حمله می کند که انسان غافل هست. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این که فرمود به یاد حق باشید برای این که در ظرف غفلت و ظرف نسیان ظرف حمله اوست. انسانی که متذکر حق نیست غافل است. چون غافل است شیطان می تازد. او که آنی غفلت ندارد. او در تمام آناء اللیل و اطراف نهار مأموری دارد از خیل و رجل تا در اموال و در مال شریک باشد. هیچ لحظه شیطان از حمله به انسان ها غافل نیست. او مرتب مأمورین را سر پست نگه می دارد تا ببیند این انسان کی غافل است. در حین غفلت حمله می کند. لذا مسئله ذکر را قرآن کریم با کثرت یاد کرد که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و اختصاصی به ظرف عبادت امثال ذلک ندارد. لذا فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله، نظیر اینکه فرمود اذا فرغت فانصب، تازه اگر از یه عبادتی فراغت پیدا کردی وارد کار دیگر شو. اونها را هم شامل می شود ولی چون از قسمت مهم مناسک فراغتی پیدا کرده است در منا، چون که ده به پیشینیان امین بود شبها را در منا به یاد گذشتگانشون و مفاخر گذشتگانشون سرگرم می شدن. طواف که انجام شد، چون روز دهم شایسته است و اولاست که بعد از ظهر روز دهم بیا طواف را انجام بدد. چرا انجام داد؟ منتها الان در اثر زیادی جمعیت و ازدهام به روز 13 بعد موکول می شود. وگرنه اون وقت بناشون بر همین بود. رسول خدا هم این کار می کرد. بله، یعنی در منا هستن، روز میرن طواف را انجام میدن، شب بر می گردن منا. اونی که حکم اولیست آن است که وقتی روز دهم تا اون نیم روزش حرم و نهر یا زب و حلق تمام شد، بعد از ظهر در همون نفر برن مکه و طواف انجام بدند و سعی بن صفا و مروه انجام بدند و شب را برگردن. اونگاه نوعاً فارغ بودن در شب 11 و 12. و دستور اصلیش این است. حالا در اثر این که جمعیت زیاد است و مقدور نیست میذارم برای بعد، مطلب دیگه است. فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله، چگونه به یاد خدا باشید؟ فمود که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، نه این که همونطوری که به یاد نیاکانتون هستید به یاد حق باشید که اون را امضا کرده باشد. یه وقت انسان برای گذشتگانش که اهل ایمانن طلای مغفرت میکند، این در حقیقت به دستور خداست. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعای نوح سلام الله علیه این بود، دعای است ابراهیم سلام الله علیه بود، انسان نسبت به پدر و مادر با ایمانش طلای مغفرت کند. این امتثال امر خداست. یه وقت است به فقر فروشی نیاکان سرگرم میشود، قرآن هرگز او را امضا نمی کند. به این گروه می فرماید همونطوری که به یاد پدرتون هستید ها صحبت چیزی شده است به روح پدرتون قسم می خورید، به یاد خدا باشید، چون اونها اینقدر پدرشون براشون عزیز بود تا زنده بودن به سرشون قسم می خودن، بعد از مرگم به روحشون سوگند یاد می کردن. فقط اینقدر به یاد نیاکانتون نباشید، به یاد آلاء الهی باشید، نه به یاد آبایتون. با این گروه ضمن این که اینها را به یاد حق دعوت می کند، اینها را از تذکره بی اثر گذشتگانشون هم باز می دارد، ولی با اون اولوالالباب از راه برهان وارد می شود. وذکروا کما هداکم، در اینجا فرمود فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، که شدیدتر باشد، یعنی به کیفیت وابسته است. نظیر این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، حب شدید نشانش کیفیت است. اینجا هم که فرمود او اشد ذکرن، نه یعنی فریاد بکشید، نشانه کیفیت است، یعنی با حضور قلب، با حضور بیشتر به یاد حق باشید، که این شدت وصف نفسانی است. چون که درباره محبت هم فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت اونها نسبت به خدا خیلی بیشتر از محبت وثنیین است نسبت به آلهه خود. اونها یحبونه که حب الله، ولی والذین آمنوا اشد حبا لله، وثنیین بتها را خیلی دوست دارن اونطوری که باید خدا را دوست داشته باشن، ولی علاقه مؤمنین به خدا شدیدتر از علاقه وثنیین به آلهه اونهاست، که این شدت وصف نفسانی است، وصف محبت است که محبت امر نفسانی است. در اینجا هم شدت وصف اون یاد حق است که یاد حق امر نفسانی است، وگرنه در باره نام حق فرمود تا ممکن است آرام. یاد حق را نفرمودن با فریاد بیان کنید، در باره نام حق فرمودن تا ممکن است آرام و آهسته. وذکر ربک فی نفسک و دون الجهر من القول بالغدو والآصال، تا میتوانید آهسته. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول، برای اینکه خدا یعلم سر و اخفا اخفا همه را میداند. اگر ممکن شد به کمتر از جهر به یاد خدا باشید، آرام و آهسته. پس این که به ما میفرماید او اشد ذکرن، این اشد نه یعنی فریاد بکشید یا با جهر به یاد حق باشید، این اشد صفت کیفی ذکر است که به امر نفسانی برمیگردد. نظیر والذین آمنوا اشد حبا لله، فذکروا الله کذکرکم آباءکم، او اشد ذکر. تنها اگر موقف اضطراری رو بخواد درک کند خارج از مسئله است، ولی نوعاً که حال عادیشون است، همه در جای معین در زمان معین باید گرده هم جمع بشن. در حال اختیار خب هم با هم دیگر، خب میشه حال اضطرار، اضطرار از بس خارج است، این میشه وقوف اضطراری. اونگاه یاد حق را که تاکنون چند بار مطرح شد زیر عنوان دعا مطرح میکنه، میفهمد حالا که باید به یاد حق باشید و یاد حق اثر دارد، مردم در یاد حق گوناگونن. بعضی هستن که از خدا دنیا میخوان، حالا برفرض از خدا دنیای حلال بخوان، به فکر آخرت نیستن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اصلا حسنه نمیگن، یا برفرض بگن آخرت را افزودن نمی افزودن، اضافه نمی کنن، دنیا می طلبن. یعنی تلاش و کوشش اونها در این سفر دنیاست. البته حج خصیصه ای ندارد، به عنوان نمونه ذکر شده است، جاهای دیگر هم همین طور است. منطق بعضی ها، سیره بعضی ها از خدا دنیا طلبی است، حالا برفرض حلال، به فکر آخرت نیستن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، چون این شخص کاری به آخرت ندارد، نسبت به آخرت فرمود به ما له فی الاخره من خلاق، اما چون درباره دنیا تلاش میکند، اون چه که درباره دنیا تلاش میکند و از خدای سبحان مسئلت میکند، هر اندازه که خدا لحظ بداند به او افاضه می کند و مرحمت می کند، نه اون اندازه که خودش طلب بکند. در سوره مبارکه اسراء آیه 18 هم این چنین می فرماید: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اگر کسی دنیا می طلبد، کاری با آخرت ندارد، این چنین نیست که هر کس به دنیا، به سراغ دنیا برود به مقصد برسد، یا هر اندازه که برای دنیا تلاش بکند به مقصد برسد. نه همه میرسند، نه هرچه خواستن میگیرند. دو تا قید در این آیه آمده، فمود عجلنا له فیها ما نشاء، نه ما شاء، اونی که ما میخواهیم، نه اونی که خودش طلب کرد. لمن نریدو، هر کی را که ما اراده کنیم، نه هر کس طلب بکند. این که در دعاها میگم الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره، ناظر به همین است. فرمود اون اندازه که ما بخواهیم، نه اون اندازه که این شخص طلب کرد. و هر کس را که ما مصلحت بدانیم، نه هر کس که طلب کرد. این دو تا قید را اضافه فرمود. بعد فرمود ثم جعل له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و این درباره آخرت همه را به عنوان موجب کلیه یاد کرد. فرمود و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. بدون تغییر، هر کس هر اندازه برای آخرت زحمت بکشد نتیجه میگیرد. ولی درباره دنیا فرمود هر کس هر اندازه برای دنیا زحمت بکشد، این چنین نیست که بگیرد. هر اندازه که خدا بخواهد و به هر کس که خدا اراده کنه. این دو تا قید فرق بین دنیا و آخرت است. در این کریمه محل بحثم فرمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. دیگر سخن از آخرت نیست. منها بله، اون درباره آخرت نه تنها هر چرا که طلب کرد میدهیم، بلکه نزد لهو فی حرسهی. درباره دنیا نه تنها هر چه طلب کرد به او نخواهیم داد، بلکه منها که من تبعیضی است، بعضی از اون خواسته ها رو به او خواهیم داد. هر کاری که کرده است به اندازه کارش. این دنیا نیست، مجموع جریان ها را باید سنجید. البته امر طبیعی است که هر کس کار بیشتری بکند بهره بیشتری میگیرد، اما این چنین نیست که همه بهره ها به کار وابسته باشد. الان اون رو در این زیلایه اشاره میکند، میفرما هر کسی کسبی که کرد نصیبی دارد. پس درباره آخرت هیچ نصیبی او ندارد، چون آخرت طلب نکرد. این گروهی که دنیا طلبن، چون طلب آخرت نکردن، خلاق و نصیب از آخرت ندارن. اما درباره دنیا چی به اونها میدن، او رو در ذیل بیان میکنن. بله، اما حضرت یوسف فرمود که انت ولی فی دنیا والآخره، فی دنیا والآخره. این گروه کسانی هستند که فقط دنیا طلب میکنن، معلوم شاید کاری با آخرت ندارن، چون مطلوب اینها دنیاست و کاری با آخرت ندارن. خدا در این دو مطلب باید آیه نازل میکرد، یکی درباره دنیا که مطلوب اینهاست، یکی درباره آخرت که مطلوب اینها نیست. درباره آخرت فرمود و ما له فی الآخرت من خلاق، یعنی بهره و خلاقی از آخرت ندارد، چون آخرت طلب نکرد. اما درباره دنیا در ذیل بیان میکنن. پس این گروه اول که فقط دنیا میطلبن بهره اخروی نخواهند داشت. اما گروه دوم کسانی هستند که از خدا هم دنیای حسنه طلب میکنن هم دنیا آخرت حسنه. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی نعمتا حسنه، و فی الاخره حسنه، یعنی نعمتا حسنه، و قنا عذاب النار. این گروه دومن که این چنین به یاد حقن. خب این گروه هم برای دنیا کار میکنن هم برای آخرت. گروه اول فقط برای دنیا کار میکنن، چون برای آخرت کار نکردن فمود ما له فی الاخرت من خلاق. پس الان چهار مطلب گفته شد، جواب یک مطلب بیان شد و جواب سه مطلب دیگر بیان نشد. بیان و زالک این است که گروه اول دنیا طلب می کردن یک، آخرت طلب نمی کردن دو، گروه دوم دنیای حسنه طلب می کردن سه، آخرت حسنه طلب می کردن چهار. این چهار مطلب جواب اون که آخرت طلب نکردن گذشت، اما این سه مطلب مونده است. برای تتمیم این سه مطلب می فرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا. گروه اول که دنیا می خواستن تنها با دعا مسئله حل نمی شود، کسب می خواهد. گروه دوم که هم دنیا میخواستن هم آخرت، تنها با دعا حل نمیشود، در نمازها بگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، کسب میخواهد. نه لهم نصیب مما دعوا، لهم نصیب مما کسبوا. پس این سه گروه به مقدار کسبشون بهره میبرن، به مقدار کسب نصیب دارن. پس یاد حق را زیر عنوان دعا تحلیل فرمود. دعا را با کسب و عمل صحیح تأیید کرد، تا اگر کسی نصیب میبرد نصیب عامل میبرد نه نصیب ذاکر و دایی. نفرمود اولئک لهم نصیب مما ذکروا یا مما دعوا، به صرف دعا بدن نیست. فتحصل که ذکر گاهی به صورت تحلیل و تسبیح و امثال ذالک است، گاهی به صورت استغفار است، گاهی به صورت مسئلت، گاهی خواستن است، گاهی خواندن، همه یاد خداست. و وقتی این دعا اثر دارد که با کسب همراه باشد، و اگر کسب دنیایی با دعای دنیایی همراه بود حسنه نصیب می شود، کسب اخروی با دعای اخروی همراه بود حسنه نصیب می شود. اولئک لهم نصیب مما کسبوا. و نباید گفت این همه جمعیت هزارها نفر چگونه دعایشون مستجاب است. جوابش است که والله سریع الحساب، او که نیازی به اون ندارد که تک تک را به محاسبه فرا بخواند، او ارادش همان و تحقق مراد همان. خود دعا مقدمه است اما تمام کار نیست. یکی از گوشه های مقصد رسیدن دعاست. دعا کار خوبی است، اما انسان برای کی دعا کند و چگونه دعا کند؟ روایات فراوانی در تشریح وظایف عرفات آمده که شما چون اونجا همه کنار هم جمعید به فکر دیگران باشید. به اون اندازه که دعا برای دیگران نافع است، دعا برای خود آدم نافع نیست. چون دعا برای خود آدم احیانا مستجاب نخواهد شد، ولی دعا برای دیگران سودش این است که فرشتگان میگوید خدا یا از آف اون چه که این شخص برای دیگران مسئلت کرده است به او بده، و فرشتگان چون بدون اذن خدا سخن نمیگویند، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یقینا دعای فرشته ها مستجاب است. لذا مرحوم صاحب وسائل در کتاب الحج ابواب احرام حج و وقوف به عرفه باب 17 هم این روایات را ذکر کرده است. عنوان باب 17 این است: باب استحباب کثرت دعا الانسان به عرفه و غیر عرفه و غیر آل اخوانه و اختیاره علی الدعاء لنفسه، که دعای برای دیگران را مقدم بدارد بر دعای بر خود. عده از بزرگان را از صحابه و غیر صحابه نقل میکنن که در روز عرفات در تمام این فرصت ها برای دیگران دعا میکردن. علی ابن ابراهیم عن ابیه رضوان الله علیهما قال رأیت عبدالله ابن جندب بالموقف فلم ار موقفا کان احسن من موقفه ما زال مادن یده الى السماء و دموعه تسیر على خدیه حتی تبلغ الارض، اینقدر اشک ریخت که از دو گونش به زمین ریخت. فلم من صرف الناس، وقتی مردم افاضه کردند و عازم حرکت از عرفات بودند، قلت یا با محمد ما رأیت موقفا قد تو احسن من موقفک، قال والله ما دعوت الا لاخوانی، و عبدالله گفتم که حال بسیار خوبی داشتی، خیلی ناله کردی، دعاهای خوبی داشتی. گفت قسم به خدا فقط برای برادرانم دعا کردم. چرا برای برادرانم دعا کردم؟ برای اینکه لأن ابا الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام اخبرنی انه من دعا لأخیه به زهر الغیب نودی من العرش و لکه 100,000 ضعفن مثلو. من از امام هفتم سلام الله علیه شهیدم که اگر کسی برای برادران مؤمنش دعا میکند، فرشتگانی از عرش اله ندا میدهند که 100,000 برابر نصیب تو خواهد شد. فکره تو ان ادع 100,000 ضعفن مضمونه لواحدتن لا ادری تستجاب و املا. من خوش نداشتم که 100,000 دعای مستجاب را، یعنی دعای 100,000 واحد مستجاب را برای دعای یکی که اون هم معلوم نیست مستجاب باشد یا نه ترک کنم. واقعیت خارجی اگر نداشت که تشویق نمی کردن که، واقعا و این چنین است. ملتی مادامی متحد خواهند شد که در نماز شب به یاد دیگران باشند، وگرنه روز شما هرچی اینها را دعوت کنید ممکنه کنار هم جمع بشوند، اما مشمول بیان است امیر ممکنه بشن که ایها المجتمعت و ابدان و هم المتشتتت و احوا و هم، فمود شما بدناتون کنار هم است اما قلبهاتون از هم فاصله دارد. اونه که شب به یاد جامعه هست یقینا روز به فکر اونهاست. لذا گفتن 40 نفر رو لاقل، این 40 نفر یعنی کمتر از 40 نفر نباشد، وگرنه دقیقا توانستی 400 نفر بیشتر. شب انسان در نماز شب دعا میکند، بعد برای خود دعا میکند. این جامعه میتونه متحد باشد، وگرنه شب هیچ کسی به فکر دیگری نباشد، در نماز و دعا به فکر دیگری نباشند، اونجا که جای تهذیب و تزکیه است به فکر دیگری نباشند، بعد زبانی بگن ما با هم متحد نشدنی شدنی نیست. روایت دوم هم این است که از ابن ابی عمر نقل شد که عیسی ابن اعین وقتی حج می رفت، کان عیسی ابن اعین اذا حج فسار الى الموقف اقبل على الدعاء لاخوانه حتی يفيز الناس، قال فقلت له تنفق مالك و تتعب بدنك حتی اذا سرت الى الموضع الذي تبث فيه الحوائج الى الله عز وجل اقبلت على الدعاء لاخوانك و تركت نفسك. بو گفتم که مال خودت را خرج میکنی، بدن خودت را به زحمت میاندازی، میای عرفات جایی که دعا مستجاب است برای دیگران دعا میکنی. فقال انی علی ثقه من دعوت الملکلی، من مطمئنم دعای فرشته برای من مستجاب است. و و فی شک من الدعاء لنفسی، من اگر برای خودم دعا بکنم نمیدانم مستجاب است یا نه، ولی اگر برای دیگران دعا بکنم فرشته ها برای من دعا میکنند و یقینا دعای فرشته مستجاب است، چون فرشته بدون اذن خدا دعا نمی کند. این را مرحوم مفید نقل کرد و صاحب وسائل هم نقل میکند. اون عبارت از این است که ابن اثبات عن ابراهیم ابن ابی البلاط او عبدالله ابن جندب قال کنت فی المنقف فلما افستو لقیت ابراهیم ابن شعیب فسلمت علیه و کان مصحابا به احدا عینه. این بزرگوار یک چشمش قبلا از دست داد، فقط یک چشمش سالم بود. من دیدم و ازا عینه صحیحتو همراه، اون یه چشمی که از دست داد، این یه چشم سالمش یه شبکه خونه کنه ها علقتو دمن، فقلت له قد اصبت به اهدا عینک و انا والله مشفق على عینک الاخرى. یک چشم از دست دادی، من میترسم چشم دیگرم از دست بدی. فلو قصرت من البکاء قلیلا، کم میکردی گریه را، یه مقدار کمتر گریه میکردی. قال لا والله یا ابا محمد ما دعوت لنفسی اليوم به دعوه، قسم به خدا من یک دعا برای خودم نکردم. فقلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لاخواني فاني سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لاخيه بزهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثله. اینا خصوص عرفه نیست، ولی در جای عرفه بطره است، منتها اینا در عرفه اعمال میکردن. لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي والحمد لله رب العالمين.